رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
اندیشه عاشورا نمایش. جلیل است و جبار خدای جهان و جهانیان، کردگار نامدار نهاندان قدیم الاحسان و عظیم الشأن، نه بر دانسته خود منکر، نه از بخشیده خود پشیمان، نه بر کرده خود بتابان. خداوندی که ناپسندیده خود بر یکی می آراید و پسندیده خود به چشم دیگری زشت می نماید. ابلیس نومید را از آتش بیافریند و در صدر المنتها وی را جای دهد و مقربان حضرت را به طالب علمی پیش وی فرستد و با این همه منقبت و مرتبت رقم شقاوت بر وی کشد و زنار لعنت بر میان وی بندد و آدم را از خاک تیره بر کشد و ملائکه اعلی را حمالان پایه تخت او کند و کسوت عزت و رو پوشد و تاج کرامت بر فرق او نهد و مقربان حضرت را گوید که اسجد آدم، آیی بر من چو باز مانی ز همه، معشوقه ی روز بینواییت منم. درود بر شما شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش، با برنامه اندیشه عاشورا نمایش در خدمت شما هستیم. تحلیل و بررسی نمایشنامه‌های مرتبط با واقعه عاشورا. برای این برنامه نمایشنامه مأمن اثر محمد محمودی رو انتخاب کردیم که با حضور نویسنده به تحلیل و بررسی اثر می‌پردازیم و پس از اون نمایش رادیویی مأمن رو با هم خواهیم شنید.
از کجا می آیی که هیچ نمی دانی؟ او به کوفه راه نیافت، راه از سپاه جور بسته بود. تا او چند روز در پیش است؟
این کوب تو بسیار نزدیک است. او به زمینی در آمده که آن را کربلا می خواند.
از 3 روز پیش سپاه پشت سپاه می رسد با چندان جوش و قلقله که گویی تمامیش نیست.
به چهره های ما بنگر و کسانی را به خاطر بسپار که از نیمه راه برگشتند.
مرگ حتمی بود، حتمی.
جنگ بیفایده بود، او بیعت نکرد. در محاصره، در زمینی که کربلا می خوانند، او به تو بسیار
نزدیک است.
آب بسته شد.
محض رضای خدا بگو چه شده.
بون کن زن، فریاد پشیمانی سر بده، شاید با یه گریه دوم به گوش او برسه.
روز گذشته بود که فریاد کرد، فریادی و آن هنوز در گوشم تنین اندازه.
یاری خواست.
کجاست یاری کننده ای که یاریم کند؟
پذیرفتی سوگند آب و نمک که ما پذیرفتی.
دست به پیشانی سود ما را گفت شما همه دل بستگانی دارید، چون زن فرزند که ودا نگفتید، یا پدر و مادر، یا مال که نسپرده ای و بدهی که نپرداخته ای. نکند که شرم حضور من شما را از رفتن باز دارد، که این تکلیف من است و وظیفه ای بر دیگری نیست، مگر از دنیا بریدگان. هر کس خواهد برود که من بیعت از شما برداشتم. چشم بست و عبا بستر کشید، روی پنهان کرد تا که خواست رفت. شرم می کشدم، مادرم به هزایم بچینه.
ما بی وفا بودیم.
اندکی موندن 62 تن جز مردان خاندان.
من چرا برگشتم؟ چرا برگشتم؟
او را پرسیدند آیا تو کافری؟
کافران پرسیدند.
او را گفتند این جنگ منصفانه نیست، جنگیست بی نتیجه، لازم بیعت کن و جام به در ببر. دیگه کن، تو رو به گوشه بنشین و زندگانی کن. او بیعت نکرد. روی برگشتن من نیست.
محمد سلام، روز خوش.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان محترمتون.
بسیار خوب، اگر موافقی قبل از این که تحلیل و بررسی نمایشنامه رو شروع کنیم، قصه کوتاهی در مورد نمایشنامه بازگو کنید خودتون، که مخاطب بدونه در حقیقت ما در چه مواردی داریم صحبت میکنیم.
این قصه در واقع از داستان یا واقعه هولناک هره انتخاب شده. بخشی از واقعه هولناک هره، جنگ هره که بین سپاه شام به فرماندهی مسلم ابن عقبه و سپاه مدنیان که به خونخواهی امام حسین برخواسته بودن و والی یزید رو از مدینه بیرون کرده بودن و کلن بنی امیه رو از شهر بیرون کرده بودن و جنگ شدید و سختی در گرفت که نهایتاً با خیانت قبیله به نام بنی حارثه این جنگ به طرز خیلی هولناکی تموم شد. یعنی 3 روز مردمش مدینه و اموال و تمام اصلا خودش 3 روز در اختیار سربازان برای غارت و تجاوز و اینا در اختیارشون قرار گرفته شد و میشه گفت بعد از عاشورا هولناک‌ترین واقعه مربوط به جنگ امام حسین و حق علیه باطله.
بسیار خوب، متشکرم.
انگار تقدیر چنین رقم خورده زلجنم که تنها تو بمانی برای یاری حسین. این گرگ های آدم نما گواه خوبی هستند برای اسب با وفای کف نشینی چون تو تا مدال جوانمردی برگردن بیاد. تو زنده ای اجازه نخواهی داد و تو یک حرامی حسین از دیگ شد. مرحبا به غیرت و شامت هرچه باشد تو مرتبه فرزند رسول بود. اما زلجناح بیش از این تقلا نکن. این گرگهای هار تا پیکر متحر حسین را پار پار نکنن آرام نخواهم شد. اینان یا برق سکه های ابن زیاد چشمشان را کور کرده یا یاوه هایش که رسول خدا را زیارت خواهند کرد قلبشان را مهر کرده. اما مأموریت تو مهم است. حسین دیگر خیمه را نمی بیند. تو باید تمام آمال و آرزوهایت را بگذاری و به سوی خیمه ها بروی. گویا این قراری است ناگفته میان حسین و زینب. تا هرگاه که تو بی سوار از کارزار بازگشتی زینب رخت عذاب پوشد و رخت اسیری به تن فرزندان حسین. برو زلجناح، برو اسب با وفای حسین، برو برو. اما چگونه از حسین دل خواهی کند؟
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز و برنامه اندیشه عاشورا نمایش تحلیل و بررسی نمایشنامه مأمن. خب ما روالی که در این برنامه داریم از شرایط فرضی شروع میکنیم، اینها رو بازگو میکنیم، میشکافیم و سعی میکنیم به شناخت شرایط فرضی موجود در نمایشنامه برسیم و بعد هم توالی رویدادها و کنش و باقی موارد. از زمان شروع کنیم. نمایشنامه رو کی نوشتید؟
نمایشنامه رو من پارسال برای محرم سال 92 نوشتم.
برای چه شبکه‌ای؟
برای شبکه قرآن.
برای شبکه قرآن. خب زمان خود اثر کی داره اتفاق میفته؟
زمان خود اثر اندکی بعد از واقعه عاشوراست که بعد از این که کاروان اسرا از کربلا و شام به مدینه میرسه و وقتی مردم مدینه از جنایت یزید با خبر میشن و اتفاقاتی که افتاده و خطبه که حضرت زینب و امام سجاد هم برای مردم مدینه میگن و اثر میذاره، به شدت از کرده خودشون و از این که پشتیبانی نکردن امام حسین رو تا مجبور بشه از مدینه خارج بشه، باعث میشه که اینها در پی جبران کوتاهی خودشون در حق امام حسین اولاد پیغمبر بر بیان و سپاهی رو تشکیل بدن با همدیگه، با همکاری همدیگه بزرگان مدینه و البته همراهی ابن زبیر که در مکه بوده که اون هم خون حسین رو دستاویز قرار میده برای رسیدن به خلافت و از این موقعیت هم استفاده میکنه، هم یاری میکنه هم همراهی میکنه مدنیان رو و اینکه مدنیان به سرکردگی ابن حنظله، عبدالله ابن حنظله شورش میکنن، قیام میکنن و شهر رو در اختیار خودشون میگیرن و از موالی یزید و از شهر که دست بنی امیه بوده امور حکومتی و دارالخلافه و اینها دارالاماره همه اینا رو بیرون میکنن و شهر رو تصرف میکنن، در اختیار خودشون قرار میدن.
بسیار خوب. زمان خود اثر، خود نمایشنامه چه محدوده ای رو در بر میگیره؟ چند روز؟ چند هفته؟ صحنه اول یزید با سرجون ملازم یا اون مشاورش داره صحبت میکنه خب. و خبر بهش میرسه که در حقیقت این اتفاق داره میفته. صحنه بعد ما در حقیقت مروان رو داریم که نگرانه و ابن حنظله بهش میگه که اینجوریه، یا باید با من بیا یا از این شهر بری. صحنه بعد از اون خب نگرانی مروان رو میبینیم و همسرش و دخترش رو بر میداره دنبال مأمنی میگرده و در نهایت در خانه امام سجاد علیه السلام سکنا میگذاره. این کلیت ماجراست. این در چه محدوده ای از زمان؟
در یک محدوده نهایت یک ماه اتفاق میفته. یعنی به سرعت و به شدت یزید اقدام میکنه، سری سپاه عازم میشه و میاد.
خب ما اونها رو در نمایشنامه نداریم. آن نداریم. چیزی که در نمایشنامه داریم
این میشه کل این پروسه یک نهایت یک ماه بوده.
یعنی مثلا بین صحنه اول ماه که میانه یزید و سرجونه و صحنه بعد که مروانه زمان زیادی سپری میشه، ما این رو احساس نمیکنیم. احساس میکنیم همزمانی داره. یعنی همزمان که خبر به در حقیقت به یزید میرسه، همون زمان اتفاقاتی داره در مدینه میفته، پس میتونه همزمان باشه. کجای اتفاقات به لحاظ نمایشی فاصله زمانی داره؟ سیر تاریخی رو نمیگم، من دارم میگم در نمایشنامه.
نه، این به سرعت اتفاق میفته و فاصله زمانی بین اتفاقات نیست. یعنی همزمان که خبر به یزید میرسه،
شاید کل اتفاق ما در یک شبانه روز یا دو شبانه روز اتفاق میفته در نهایت.
بله، چون همزمان بوده در مدینه، همزمان اینها خودشون رو تجهیز میکردن، از اون ور هم یزید اقدام میکرده و تقریبا فکر کنم سه روز.
شما کل واقعه رو داری بازگو میکنی. بله. که نزدیک به یک ماه طول کشید. بله. آنچه که در نمایش
در نمایش
شما متصور شدید نزدیک به یک روز یا دو روزه در نهایت. بسیار متشکرم.
از همون ابتدا می دانستی که این سفر آخرین سفری است که فرزند رسول خدا را بر دوش می بری. آن هنگام که حشر نیمه تمام رها کرد و برای اصلاح دین امت جدش خروج نمود تا بساط اسلام یزیدی را برچیند. آن زمان که خبر شهادت مسلم و جفای کوفیان را شنیدی، دریافتی که اصلاح دین پیامبر خاتم جز با ریخته شدن خون حسین برپا نخواهد شد. و هنگامی که ناله ها و مناجات های حسین را در عرفه شنیدی، نه به رسم غریزه، دریافتی به زودی مصیبتی عظیم فرش و عرش را به لرزه خواهد انداخت. اما تا یاران با وفای حسین و برادر دلاوری چون ابوالفضل عباس هست، چه باید خواهی داشت؟
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش و برنامه اندیشه عاشورا نمایش، تحلیل و بررسی نمایشنامه‌های مرتبط با واقعه عاشورا. تحلیل و بررسی نمایشنامه مأمن. خب در مورد بحث بعدیمون صحبت کنید که مکانمون کجاست.
مکان در واقع
دارالحکومه رو داریم. یکی از مکان‌هاتون،
یکی از مکان‌ها،
مکان اصلی در حقیقت.
بله، مکان اولیمون که در شام هست، در کاخ یزید.
کاخ یزیده. بعد میریم مدینه.
بعد میریم مدینه در خانه مروان ابن حکم.
و بعد هم نهایتا کوچه پس کوچه های مدینه و بعد بله. در حقیقت میرسیم به خانه امام سجاد علیه السلام. بیا روابط موجود میان شخصیت ها رو بررسی کنیم به لحاظ روابط اجتماعی. خب سن و رابطه رو میتونیم متصور بشیم. یکی روابط خویشاوندی، یکی روابط دوستی و دوستانه و یکی رابطه کاری. یزید و سرجون رابطهشون یک رابطه کاری است، حکومتی است، حاکم و زیردست، حاکم و مشاور. مروان و آتکب و همسرش خب یک رابطه خویشاوندی و خانوادگی است. ابن حنظله و مروان رابطه شون یک رابطه دوستی است؟
نه، دشمنی است.
دشمنی،
رابطه دشمنی است.
پس چرا اونو نمیکشه؟ خب بهش فرصت برای خروج،
برای اینکه مروان ابن حکم صحابی پیامبر محسوب میشه و کشتن صحابی پیامبر خب برای اونها خوب نبوده، مگر اینکه در شرط خیلی خاص اتفاق بیفته و این رو میبخشه به خاطر اینکه زمانی صحابی پیامبر بوده.
بسیار خوب. دو شخصیت دیگر هم داریم، حبیب که پیک، بله، خیلی در حضرت در رونده قصه مؤثر نیست، و عبدالله ابن عمر.
عبدالله ابن عمر،
ابن عمر.
بله.
در مورد این شخصیت هم توضیح بده.
عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم
عثمان،
نه عمر ابن خطاب، عثمان خلیفه سوم بود.
بله.
فرزند عمر ابن خطاب بود که فردی به شدت محتاط و اهل گوشه‌گیری بود و خلافت رو به شرطی میخواست، چون یکی از مدعیان خلافت بود. عبدالله ابن عمر یکی از مدعیان خلافت بود، ولی خب نسبت به دیگران آدم منزوی تری بود. خلافت رو به شرطی میخواست که خونی ریخته نشه، جنگی به پا نشه، چون اهل نزایی
خب
نبوده.
خب ابن عمر و مروان ابن حکم رابطه دوستی حاکم بود، درسته؟ برای اینکه از اون میخواد که اهل بیتشون نگه داره تا بتونه از شهر بزنه بیرون.
رابطه دوستی آنچنانی نبوده، به هر حال یک رابطه بودی که وابسته به روابط حکومتی بوده.
من عمد دارم برای تاکید روی این ماجرا. ببین، جدا از روابط خویشاوندی، آن چیزی که در حقیقت اعمال آدم‌ها رو شکل میده در جهان یک نمایشنامه، همین روابط دوستانه است و روابط شغلی است. بسیاری از نمایشنامه هایی که با محوریت واقعی عاشورا یا وقایع پس از عاشورا نوشته میشه، این بخش روابط دوستی ازش کسر میشه، دقیقا به دلیل هولناک بودن واقعی عاشورا و اتفاقی که افتاده و آگاهانه این اتفاق میفته. ما احساس میکنیم که روابط دوستی موجود بوده ولی گویی الان از میان رفته.
خب در یه زمانی خب اختلاف نبوده و حکومت در دست حالا خلفا بوده، خب اینها با هم همکاری میکردن، به هر حال رابطه خویشاوندی هم بین اینها بوده. بعضا خب در گذشته اینها با هم بدبستانهایی داشتن، ازدواجهایی بین اینها رخ داده و علاوه بر اینها خب در یک حکومت حتی در زمان حضرت محمد، به هر حال در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اینها با هم صحابی پیامبر بودن، جنگیدن، در کنار هم بودن و بعد از حضرت علی علیه السلام وقتی دچار آشوب میشه و در تعیین خلیفه معاویه میاد بخشی از قدرت رو میگیره، بعد ابن زبیر هم دایه خلافت داشته، عبدالله ابن عمر هم دایه خلافت داشته و از اون طرف هم بعد از امام حسن خب امامت یا به قول معروف میشه گفت خلافت باید به امام حسین میرسید، یعنی وارث حکومت پیغمبر میشد. اینها کسانی بودن که دایره خلافت داشتن. خب ابن زبیر زیرک بود، خودشو کشید و با زیرکی این کارو کرد. امام حسین نه، رو بود. بعد ابن عمر هم خودشو کشید که چون اهل نزاع نبود، میگفت اگر به شرط صلح مردم بیان با هم بیعت کنن قبول میکنم، وگرنه برای خلافت جنگ نمیکنم، خون نمیریزم. آدم میشه گفت اهل نزاع و جنگ و بعد به راحتی مثلا از حق میگذشت برای اینکه خب موقعیت به خطر نیفته. اتفاقات از این دست.
بسیار خب، متشکرم.
خواهش میکنم.
شتاب کن زلجان رو، به سمت خیمه ها باز کرد. پیش از آن که این گرگ های گرسنه چشم حریصشان را به سوی خیمه ها نچرخاندند. زلجان، تو تنها قاصدی هستی که میتوانی دردناکترین خبر عالم را با زبان بی زبانی به زینب برسانی. اما زلجنان، تو میدانی که این پیام یعنی علیکن بالفرا؟ میدانی که حتی کودکان و زنان هم از چشمان این گورکای گرسنه در امان نخواهند؟ اصلا این جانت رو بردار و بکنید. اشو باشد تو مرکب فرزند رسول خدایی، پس مبادا حرامیان و یزیدیان بر پشتت بنشینند. از شتاب بود، شاید گریختنت نیز بتواند تا لحظاتی هرچند کوتاه این حرامیان را به طمع غنیمت با ارزشی چون تو از حرم آل الله دور کنند. شتاب کن سلجنان، شتاب کن. زودتر خودت را به جای برسن تا هیچ حرامی دستش به تو نرسد. با امید روزی که دوباره فرزند رسول خدا بر دوش تو باشد.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز و برنامه اندیشه عاشورا نمایش، تحلیل و بررسی نمایشنامه مأمن. خب، شرایط سیاسی، شرایط اقتصادی اثر.
شرایط اقتصادی، خب زمانی که معاویه قدرت رو به دست میگیره و مرکز حکومت شام میشه، موقعیت اقتصادی از حجاز به شام میره. بعد مردم مدینه که به هر حال در طول تاریخ اسلام، صدر اسلام، همواره در کنار پیغمبر بودن و شهر پیغمبر هم بوده اون شهر، دوست داشتن که این موقعیت اقتصادی به مدینه بیاد، در مدینه مستقر شه. موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و مرکز خلافت و قدرت در مدینه قرار بگیره. این همواره بین مردم مدینه و شام اختلاف بوده. به همین جهت میشه گفت بخشی از انگیزه مدنیان به دست آوردن قدرت و به دست آوردن موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در حجاز بوده که در همون شهر مدینه باشه. می‌خواستن این رو از شام منتقل کنن به مدینه. این هم یکی از انگیزه ها بوده. مدینه خب بعد از اینکه معاویه در شام مستقر بوده و میشه و اونجا رو دارالخلافه میکنه، خب مدینه دور میفته و موقعیت اقتصادی شام چون چهارراه هم بوده، شاهراه عبوری بوده از مناطق مختلف ایران، بعد قسطنطنیه گذشت که فلسطین باشه، اروپا و جاهای دیگه اونجا شاهراه محسوب می‌شده و یک موقعیت بسیار ممتازی رو هم داشته. ولی خب مدینه محروم میشه بعد از اینکه این خلافت میره به شام.
بسیار خب. خب دو تا نکته دیگه هم داریم، اجازه بدید اونها رو به بعد موکول کنیم. میخوام در مورد خرد و فرهنگ و شرایط طبقاتی موجود در اثر صحبت کنیم با هم، و همینطور معنویت موجود در کار که در خلال پرداخت به وجوه شخصیت ها به اونها هم به نوعی خواهیم پرداخت. این قصه از کجا برداشت کردی؟
این قصه
آیا زایده تخیل شماست؟ چه بخشیش واقعیته؟
خب ببینید، در نمایش های تاریخی مذهبی به هر حال یک بخشی از قصه و داستان واقعیت تاریخی است و ما بر اساس اون واقعیتی که اتفاق افتاده نمایشمون رو می نویسیم. در اینجور نمایش ها ما در مورد، خب ما دو دسته داریم. دسته خب منفی قضیه، باطل، و دسته مثبت که میشه
گفت دسته حق و دسته باطل.
بله، حق و باطل. در مورد دسته، چون کارهای مذهبی معمولا دسته حق که به ائمه میرسه، به پیغمبر و صحابیشون میرسه، نمیتونیم چندان دخل و تصرف کنیم. در تاریخ اگر ذکر شده باشه فلان صحابی فلان جور بوده، ما دیگه نمیتونیم شخصیت فرای اون بیاریم، مگر اینکه چیزی ذکر نشده باشه و ما هم در یک محدوده‌ای بپردازیم. در مورد ائمه که معصوم بودن و حتی دیالوگ هم نمیتونیم براشون بذاریم، به همین جهت بار همه نمایش بخش درام میفته.